أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنوان بحث ما همونطور که استحضار دارید فقه حقوق بشر است و این درس را باید جزو اولین قدم ها در راستای تبیین فقهی مباحث حقوق بشر به حساب آورد. البته خداوند یه توفیق عنایت کرده و از سال 90 یا 91 ما یه بحثی را در همین زمینه با محوریت اعلامیه اسلامی حقوق بشر آغاز کردیم، اما اون درس خب طبعا چون مطابق سلام علیکم و رحمت الله چون مطابق اعلامیه اسلامی حقوق بشر جلو میره طولانی میشه. الان تا الان 6-7 سال است که ادامه یافته و هنوز تقریبا نیمی از مسائل اعلامیه، مواد اعلامیه باقی مانده است که انشالله باید بررسی بشه. اما در این بحث حقوق بشر، فقه حقوق بشر، بنابر این است که انشالله در یک روند 120 یا 130 جلسه ای تمام اون مباحثی که فشرده مباحث فقهی حقوق بشر است ارائه بشه. بر این اساس یه سرفصل هایی را من آماده کردم که اگر بتوانیم مثلا یه گروه واتساپی یا گروه در ایتا بتوانیم تدوین بکنیم، تشکیل بدیم، میشود که این سرفصل ها را من از طریق همون گروه واتساپ یا ایتا در اختیار دوستان قرار بدم که ملاحظه بفرمایید چه مباحثی را در آینده ما در پیش خواهیم داشت. خب در این جلسه اول من میخوام این مقدماتی را در باب حقوق بشر عرض بکنم و در اثنایش بعضی از نکات فقهی را هم مطرح بکنم. تقاضای من از دوستان اینه یه مطالبی را من بر لابلا ارجاع میدم شما را که به برخی از کتاب ها مراجعه بفرمایید یا بعضی از مباحث حقوقی را بروید ملاحظه بکنید یا از حیث فقهی راجع به بعضی از مسائل تحقیقی و جستجویی بکنید. این کارا را انجام بدید چون این کارها در فهم بهتر مطالب قطعا مؤثر است و ظاهرا در ارزیابی هم که نسبت به هر کدام از دوستان به عمل خواهد آمد در اون هم تأثیر دارد. بسیار. و اما برخی از آنچه که در مقدمه این بحث باید عرض بکنیم در باب حقوق بشر، اولین سندی که مهمترین سند هم محسوب می شود اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه در 1948 میلادی به تصویب رسیده، یعنی 3 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم. از نظر تاریخ شمسی مصادف می شود با 19 آذر 1327. الان 1398 ایم، یعنی 71 سال از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد. خیلی. این اعلامیه یک پیش زمینه اجتماعی بسیار مهم می داشته. پیش زمینه اجتماعیش چه بوده؟ وقوع 2 جنگ جهانی، جنگ جهانی اول از سال 1914 آغاز شد تا سال 1918 4 سال. در این جنگ که اروپایی‌ها آغاز کنندش بودند 16 میلیون نفر کشته شدند. 16 میلیون نفر، عدد بسیار هائلی است، یعنی هولناک. این عدد غیر از اون خساراتی است که وارد شد به جامعه بشری، خسارات مادی، خراب شدن خانه‌ها، خراب شدن کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مزارع کشاورزی، و غیر از خسارات معنوی و روانی که بر افراد وارد شد، چه بسیار خانواده‌هایی که دچار مشکلات روحی روانی شدند، اشخاصی که دچار چنین مشکلاتی شدند. در سال 1939، یعنی 21 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم شروع شد و تا سال 1945 ادامه پیدا کرد، یعنی مدت 6 سال. جنگ جهانی اول 4 سال ادامه یافت، جنگ جهانی دوم 6 سال ادامه پیدا کرد. مطابق آمارهایی که در دست است، حداقل در جنگ جهانی دوم 50 میلیون نفر کشته شدند. حداقل 50 میلیون نفر. باز غیر از اون آماری است که مربوط می شود به خرابی ها، از بین رفتن مزارع و کشتزارها، از هم پاشیدن خانواده ها، از بین رفتن امکانات مختلفی که در دنیا و در کشورهای متعدد وجود داشت، غیر از اون مشکلات روحی روانی است. تمام اینها را باید محاسبه کرد تا به یک ارزیابی دقیقی نسبت به خسارات حاصل از جنگ رسید. تازه اینها خسارات مستقیمه، یه خساراتی هم غیر مستقیم بود. مثلا وقتی که متفقین وارد آلمان شدند، میدانید که در جنگ جهانی دوم دو گروه از کشورها در برابر هم سفارایی کرده بودند. جنگ جهانی دوم را مثل جنگ جهانی اول اروپایی‌ها شروع کردند. این خیلی قابل تأمل آقای سلیمی که در هیچ کدام از این دو جنگ جهانی مسلمان‌ها نه شروع کننده بودند نه ادامه دهنده. و الان چوب حقوق بشر دارد بر سر همین مسلمانان فرود می آید. این خیلی نکته قابل توجهی است. خود اروپایی‌ها جنگ را آغاز کردند. در جنگ دوم جهانی اروپایی‌ها که آغاز کنندش بودند مانند جنگ اول، استمرارش توسط آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها در اواسط جنگ به عنوان یک نیروی تازه نفس و بسیار قدرتمند وارد جنگ شدند، به طرفداری از متفقین، و اگرچه در برابر حمله‌ای که ژاپن به آمریکا، به یکی از بنادر آمریکا انجام داد، آمریکایی‌ها وارد جنگ شدند، ولی به راحتی می‌توانستند جنگ را خیلی زودتر خاتمه بدن. این آمار را خوب است که ما با دقت بریم بررسی بکنیم. ژاپن در جنگ جهانی دوم قبل از آن که بمب اتمی بر دو شهر آن فرود بیاید تسلیم شده بود. آمریکایی ها مخصوصا در شهر هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی را فرود آوردند برای آن که قدرت خودشان را به دنیا نشان بدهند. خیلی واضح و روشنه. حتی اگر ما فرض بکنیم که بمب اول برای خاتمه دادن جنگ بود، دیگه چه نیازی به زدن بمب دوم بود؟ اول شهر هیروشیما رو نابود کردن، بعد از این فاصله کوتاهی شهر ناکازاکی رو نابود کردن، خب دیگه چه نیازی به بمب دوم بود؟ معذالک این کار را کردن برای اینکه قدرت نمایی بکنن، و این قدرت نمایی تا سالها بعد از جنگ از آمریکا به عنوان باعث شد آمریکا تبدیل بشود به اولین قدرت نظامی دنیا. حتی شوروی هم گاهی با آمریکا که دوچار چالش میشد به واسطه تهدید آمریکا تهدید میکرد شوروی را به استفاده از بمب اتم، شوروی عقب نشینی میکرد. خیلی خوب، پس این خسارت ها غیر از عواقبی است که جنگ به دنبال داشت. مثلا یکی از عواقب جنگ این بود که وقتی متفقین وارد آلمان شدند و آلمان را فتح کردند، همونطور که عرض کردم آلمانی ها با ایتالیایی ها و همینطور ژاپنی ها گروه متحدین را تشکیل داده بودند در برابر متفقین که آمریکا بود و انگلستان و شوروی و فرانسه. وقتی که متفقین وارد آلمان شدند به زنان آلمانی و دختران آلمانی به هیچ وجه رحم نکردند، به نحوی که بسیاری از زنان مورد تجاوزات مکرر نیروهای متفقین قرار گرفتند. البته خود آلمانی ها هم وقتی که وارد روسیه شدند یا وارد بعضی از کشورهایی که اونها را فتح کرده بودند مثل لهستان و اتریش، اونها هم از این کارها خودداری نمی کردند و همینطور در فرانسه. خیلی خوب، این خسارت‌های عجیب و غریب و کشتارهای وحشیانه و نابودی‌های هولناکی که در اثر جنگ اول و دوم به وجود آمد، کشورهای دنیا را به این فکر انداخت که بیان یک ضوابطی را تدوین بکنند برای آنکه از پیش آمدن چنین کشتارها و خطرات بزرگی که قربانیان اصلی آن افراد بشر هستند جلوگیری بکنند. پس این پیش زمینه پیدایش اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به تعبیری که بعضی از آقایان فقها به کار میبرن، ملاحظه کردید که وقتی میخوان برخی روایات را به صورت دقیق بررسی بکنند میگن جو تشریعی موجود در یک روایت چنین است، یا اون وضعیتی که قبل از صدور این روایت بوده است چنین وضعیتی بوده. با در نظر گرفتن اون وضعیت ما میتوانیم تفسیر دقیق تری از روایت داشته باشیم. بهتر از این تعبیر جو تشریعی یا جو موجود در هنگام صدور یک روایت، یه تعبیر دیگری است که در تفسیر آیات قرآن به کار می رود به نام شأن نزول. شأن نزول آیات قرآن را دیدید که خیلی از کتاب های تفسیری بررسی کردن شأن نزول این آیه شریفه چیست، شأن نزول اون آیه چیست، فایده دانستن شأن نزول چیه. فایدهش آن است که ما می توانیم یک نگاه دقیق تری به آیه شریفه با توجه به شأن نزولش داشته باشیم. آنچه که من تا اینجا گفتم در واقع شأن نزول اعلامیه جهانی حقوق بشر است. پس این تطبیق ها را هم لحاظ بفرمایید. وقتی که کاری را ما انجام میدیم در میان اصطلاحات حقوقی مدرن و یا بعضی از اصطلاحات علوم سیاسی، خوب است که ببینیم آیا نظیرش در میان کتاب‌های فقهی و اصولی ما وجود دارد، کتاب‌های تفسیری ما وجود دارد یا نه. این پیدا کردن نظیر مؤثره، چون گاهی اوقات بعضی از کسانی که وارد مباحث حقوق بشر میشن تصور میکنن که غربی‌ها ابداع کننده پاره از این روش‌های تفسیری هستند، در حالی که بسیاری از این روش‌های تفسیری مورد توجه علما و دانشمندان مسلمان بوده. خیلی خوب، این شأن نزول اعلامیه جهانی حقوق بشر. بعد از پایان جنگ دوم، یعنی در سال 1945 که جنگ تمام شد، 3 سال بعد از اون در سال 1948 کشورهای دنیا در سازمان ملل متحد تصمیم گرفتن که یک اعلامیه‌ای برای پاسداری از حقوق افراد انسان تدوین بکنند تا دیگر انسان‌ها در چنین وقایعی مورد ظلم و نابودی قرار نگیرند. در سازمان ملل متحد در سال 1948 56 دولت عضو بودند. الان تعداد دول چیزی نزدیک 150 تاست. اون موقع 56 دولت عضو سازمان ملل متحد بودند. این 56 دولت در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر مشارکت کردند. اما اعلامیه با رأی مثبت 48 دولت به تصویب رسید. الان عرض میکنم. پس عدد را ملاحظه بکنید، از 56 دولت 48 دولت رأی مثبت دادن، 8 دولت دیگر رأی ممتنع دادن، نه رأی منفی، رأی ممتنع، یعنی نه اظهار نظر مثبت کردن نه اظهار نظر منفی، گفتن ما به نتیجه نرسیدیم، نمیتوانیم رأی بدیم. و اما سوالی که مطرح کردن، قبل از جنگ دوم جهانی یک سازمانی وجود داشت که کشورهای مختلف نماینده خودشان را به اون سازمان فرستاده بودند. یک سازمان بین المللی بود که هدف از این سازمان بین المللی هم در واقع تأمین حقوق بشر و جلوگیری از بروز جنگ بود. اسمش جامعه ملل بود، جامعه ملل متحد. جامعه ملل متحد نتوانست به خوبی به وظیفه خودش عمل کنه. به همین دلیل بعد از پایان جنگ دوم جهانی کشورهای عضو جامعه ملل متحد اون جامعه را منحل کردند، یک تشکیلات جدیدی را تأسیس کردند به نام سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد همونطور که می‌دانید هنوزم وجود داره، توی مقرش در آمریکاست و جالب است که بدانید 25% بودجه سازمان ملل متحد را دولت آمریکا تأمین می‌کند. 25% بودجه سازمان ملل متحد را دولت آمریکا تأمین می‌کند. یعنی اگر یه موقعی آمریکا از پرداخت سهم خودش که همین 25% است دست بردارد، باید یه تابلوی بزنن در سازمان ملل متحد بنویسن تا اطلاع ثانوی تعطیل. خب این واقعیت نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده تأثیری است که آمریکا و سیاست‌های آمریکا می‌تواند در سازمان ملل داشته باشد. آمریکا قربتاً الی الله که این کار رو نمی‌کنه. قربتاً الی الله ما هر سال بین 25% اون هزینه هنگفته سازمان ملل را تأمین بکنیم، هیچ چشم داشتی هم نداشته باشیم بگیم اجر ما با خداست. اینطوری که نیست که، برای تأمین مقاصد خودش این کار را انجام میده. و خود همین پرداخت این مبلغ علاوه بر اینکه تأمین کننده مقاصد آمریکاست، یک ابراز قدرتی هم هست، اظهار قدرتی هم هست که ببینید من چقدر پول دارم که میتوانم 25% بودجه سازمان ملل را تأمین کنم. بله، بعد از جنگ دوم جهانی جامعه ملل منحل شد، سازمان ملل به وجود آمد برای اینکه به اصطلاح یک تشکیلات ایجاد بشه که کارآمدتر باشد در جلوگیری از وقوع جنگ. و این سازمان ملل همونطور که عرض کردم با 48 رأی مثبت از میان 56 عضو این سازمان اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مقدمه دارد و 30 ماده. بله. کشورهای دیگر تأمین میکنند که همه اون کشورهای دیگه به مراتب سهمی که پرداخت میکنند از آمریکا کمتر است. بله بله، همه کشورها موظفند یک سهمی را برای اداره سازمان ملل پرداخت بکنند، چون فرض بر این است که نمیدانند درصد چقدر. بله، اما همه کشورها باید پرداخت بکنند، چون فرض بر این است که این کشور که سازمان ملل در واقع دارد منافع تمام کشورها را تأمین میکند. خیلی خوب، هیچ رأی مخالفی وجود نداشت، اما 8 رأی ممتنع وجود داشت در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. صاحبان آراء ممتنع این کشورها بودند. این کشورها را در نظر بگیرید، ببینید چند تا از این کشورها اسلامی بودند. کشور بلاروس که بیلوروس هم بهش میگن، روسیه سفید هم بهش میگن، در زمانی که شوروی تشکیل شده بود این یکی از جماهیری بود که یکی از جمهوری‌های شوروی محسوب میشد، الان که دیگه مستقل شده. چک اسلوواکی، لهستان، اوکراین، اتحاد شوروی، یوگوسلاوی، تا اینجا شد 6 تا کشور. این 6 کشور در یک ویژگی مشترکند. اون چیه؟ آن است که تمام این 6 کشور جزو به اصطلاحی که سابقا وجود داشت و الان دیگه تقریبا از بین رفته است، جزو بلوک شرق بودن. لابد این اصطلاح را شنیدید دیگه، قبلا یعنی قبل از فروپاشی شوروی کشورهای دنیا را تقسیم میکردن به 2 بلوک، بلوک غرب، بلوک شرق. البته یک حد وسطی هم وجود داشت و اون کشورهای غیر متعهد بودن، یعنی کشورهایی که نه به بلوک شرق وابسته هستند نه به بلوک غرب. مقصود از بلوک غرب کشورهایی بود که از اندیشه لیبرالیسم پیروی می‌کردند و دموکراسی‌های لیبرالیستی داشتند. در رأسشان آمریکا، انگلستان، فرانسه و سپس آلمان قرار داشتن. بلوک شرق به معنای کشورهایی بود که از اندیشه مارکسیستی و سوسیالیستی پیروی میکردن و در رأسشان شوروی سابق قرار داشت. این کشورهایی که من خواندم، یعنی بلاروس، چک اسلوواکی، لهستان، اوکراین، یوگوسلاوی، اینها تمام جزو اقمار شوروی سابق بودند، جزو کشورهای تحت نفوذ شوروی سابق بود. خیلی خوب، پس حالا همینه میخوام عرض بکنم، این نکته مهمی است که الان بهش اشاره میکنم. خب این شد 6 تا کشور. کشور هفتم، آفریقای جنوبی. کشور هشتم، عربستان سعودی. از این 8 کشوری که رأی ممتنع دادن، فقط یکیشان کشور اسلامی بود و البته اونم اسلامی که در عربستان وجود دارد، یک اسلام در واقع انحرافی و متحجر بر اساس تفکر وهابیگری. ایران در اون زمان رأی مثبت داد و البته ایران می‌دانیم در زمان پهلوی دوم 1327 شمسی 7 سال از حکومت محمد رضا پهلوی می‌گذشت. محمد رضا پهلوی سال 1320 به قدرت رسید و اون موقع البته ایران پایبند به موازین اسلامی نبود، واضح هست دیگه. یعنی کشور مسلمان نشین محسوب میشد اما کشور اسلامی محسوب نمیشد. خیلی در اینجا دو تا نکته وجود دارد در همین بحثی که تعداد آراء مثبت و ممتنع از سوی چه کشورهایی صادر شد. دو تا نکته وجود دارد. نکته اول این است که چنان که ملاحظه میکنید از این 8 کشوری که رأی ممتنع دادن، 6 کشور جزو بلوک شرق بودن. دلیل این مطلب آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع بر اساس گرایش لیبرالیستی تنظیم شده بود. اسمش اعلامیه جهانی هست ولی هیچ اعلامیه‌ای، هیچ سندی نمیتواند بدون یک مبنای فکری تنظیم بشود. مبنای تنظیم و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر اندیشه لیبرالیستی بود، یعنی اون اندیشه‌ای که در کشورهای غربی مانند آمریکا، مانند انگلستان، فرانسه و آلمان وجود دارد. این اندیشه بر چند پایه استوار است. 1. لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی چی؟ یعنی آزادی گرایی. یعنی بالاترین ارزش آزادی است و آزادی را فقط آزادی محدود می کند. یعنی آنچه که موجب محدود شدن آزادی من می شود آزادی شماست، آزادی شما را آزادی من محدود می کند و بالعکس. یعنی من تا جایی آزادم که به آزادی شما لطمه‌ای وارد نکنم و در مورد شما هم همینطور. این یکی از پایه‌های اندیشه غربی است، لیبرالیسم. پایه دیگر اومانیسم است. اومانیسم یعنی انسانگرایی، یعنی محور عالم وجود را انسان می دانند. منظور از محور عالم وجود این است که مطابق این اندیشه آنچه که اهمیت داره تأمین خواسته های انسان است. این خواسته ها در طول زمان و در عرض مکان دچار تغییر می شود. میگن بشود، دیبی نداره، مهم تأمین این خواسته هاست. ارزش از همین خواسته ها ناشی میشه. ببینید چقدر تفاوت هست بین دیدگاه اسلامی و این دیدگاه. بنابراین اگر یک زمان خواسته های انسانی برود به سمت اموری که خلاف ارزش‌های اخلاقی است، میگن همین خواسته‌ها باید معیار باشد. مثل چی آقا؟ مثل ازدواج دو همجنس با یکدیگر. بالاتر از این، مثل ازدواج انسان با حیوان. ازدواج، نمیگم رابطه جنسی. رابطه جنسی بین انسان و حیوان که سالیان سال است که در کشورهای غربی یک امر رایجی هست. ازدواج انسان با حیوان در این سالهای اخیر در بعضی از کشورها اجازه ازدواج انسان با حیوان داده شده. چند سال پیش در خبرگزاری دانشجویان کشور یه خبری منعکس شده بود از یک خانومی در آمریکا. این خانم، تصویری هم ازش در این خبر منتشر شده بود، صورت خودش را چسبانده بود به صورت اجلکم الله اولاقی و دو نفری با هم عکس گرفته بودن و بعد نوشته بودن که این خانم بعد از 2 سال دلدادگی به این اولاد بالاخره با او ازدواج کرد. متن ازدواج رسمی که فلا زوج تلقی میشه و این خانم هم زوجه. خیلی دیگه نشان دهنده نزول شأن انسانی است. در زمان ما توی متون مختلف حقوق بشری از یک حقی سخن گفته می شود به نام حق بر ناحق بودن، با همین تعبیر حق بر ناحق بودن. میگن انسان حق داره که معتقد باشه و پایبند باشه به یک امور ناحقی. منظور از امور ناحق چیه؟ میگن منظور از امور ناحق امور خلاف ارزش‌های اخلاقی است. حقی است برای انسان که معتقد و پایبند به امور ناحق باشه. یعنی اگر یک کسی آمد گفت آقا من معتقدم انسان بله میتواند با حیوان ازدواج بکند، ولو این برخلاف تمام ارزش‌های اخلاقی است که در ادیان مختلف الهی و غیر الهی آمده، ما نباید هیچ گونه مذمتی نسبت به او داشته باشیم، هیچ گونه جلوگیری از ابراز این حق و یا اعمال این حق بکنید. بگیم آقا شما این حق را دارید، میتوانید بر همین اساس فکر بکنید، بنویسید، اندیشه خود را منتشر بکنید. حق بر ناحق بودن. خیلی خوب، پس نکته اول چیه؟ نکته اول این است که ما توجه داشته باشیم این اعلامیه بر اساس یک مبانی خاصی تدوین شد. مبنای لیبرالیسم یک، مبنای اومانیسم دو، مبنای سکولاریسم، جدایی دین از سیاست سه. سکولاریسم، جدایی دین از سیاست. ببینید یکی از شواهد آشکار بر پذیرش مبنای سکولاریسم در اعلامیه جهانی حقوق بشر این است: ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته انسان آزاد به دنیا می آید. دقت میکنید؟ ننوشته انسان آزاد آفریده شده است. این حتی کلمه خدا را هم اگر حذف بکند میتوانست بگوید انسان آزاد آفریده شده، اما از کلمه آفریده شده استفاده نکرده. کلمه خدا را هم که اصلا به کار نبرده، نگفته خداوند انسان را آزاد آفریده. یک، حذف خدا، انسان آزاد آفریده شده. دو، اینم نگفته، هیچ کدام از این دو تعبیر را به کار نبرده، گفته انسان آزاد به دنیا می آید، تا نشان بدهد که این اعلامیه کاملا قائل به جدایی دین از مسائل اجتماعی و سیاسی است. سکولاریسم یعنی جدایی دین از مسائل اجتماعی و سیاسی. در حوزه امور اجتماعی و سیاسی دین راهی نداره، دین فقط مخصوص روابط شخصی و خصوصی انسان هاست، بر طبق مبنای سکولاریسم. چهارمین مبنایی که این اعلامیه بر اساسش تنظیم شده پلورالیسم است. پلورالیسم، پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی تکثرگرایی، کثرت‌گرایی. یعنی این که این چنین نیست که حق در یک اندیشه خاصی منحصر باشد، نه، ممکن است که هر اندیشه‌ای، هر مکتبی بهره ای از حق داشته باشد، اما این بهره چقدر است برای ما نامعلوم است. لذا ما نمیتوانیم با هیچ مکتبی مخالفت بکنیم، یعنی به این معنا مخالفت بکنیم که آن را باطل بدانیم. نمیتوانیم هیچ مکتبی را باطل بدانیم. خیلی خوب، پس اولین نکته این بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای چند دیدگاه مشخص که کاملا در نقطه مقابل دیدگاه‌های دینی قرار دارد تنظیم شده. نه تنها در مقابل دیدگاه‌های دینی قرار دارد، بلکه با دیدگاه‌های کشورهای بلوک شرق هم تفاوت داره. مثلا کشورهای بلوک شرق قائل به حقانیت اندیشه مارکسیسم بودند. این اعلامیه بر این اساس، یعنی بر اساس اندیشه مارکسیسم تدوین نشده است. پس اولین نکته این است، معرفی کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک اعلامیه جهانی غلط است. در واقع یکی از شگردهای تبلیغاتی غربی هاست. اعلامیه جهانی حقوق بشر. نکته دوم، بعضی از نویسندگان مسلمان یه تعبیری به کار بردن، میگن که آقا اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع مبتنی است بر سیره عقلا. چرا؟ چون عقلای زمان تدوین این اعلامیه که نمایندگان کشورهای مختلف دنیا بودند، دور هم جمع شدند و این اعلامیه را تدوین کردند. پس اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع مصداق سیره عقلاست. بنابراین از نظر فقهی هم ما میتوانیم آن را معتبر بدانیم. این قلت، اینا بحثای فقهیه که خوب باید بهش عنایت داشته باشید. این قلت سیره عقلا برای حجیتش دو تا شرط لازم دارد. شرط اول معاصرت با معصوم علیه السلام، و شرط دوم امضا و یا حداقل عدم ردع. توسط معصوم امضا شده باشد و یا حداقل ردع نشده باشد، انکار نشده باشد. خب اعلامیه جهانی حقوق بشر از شرط معاصرت که برخوردار نیست، واضحه از شرط معاصرت برخوردار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 تنظیم شده، 1327 شمسی، 1327 سال پس از هجرت پیامبر اکرم، پس در زمان معصومین که وجود نداشته است، شرط معاصرت را ندارند. خیلی خوب، این قلت که شرط معاصرت در اینجا وجود ندارد. قلنا می توانیم به نفع کسانی که تمسک کردند به سیره عقلا اینجور سخن بگوییم که در حجیت سیره عقلا دیدگاه مشهور معاصرت را شرط می داند، ولی یک دیدگاه غیر مشهوری هم داریم که معاصرت را در حجیت سیره عقلا معتبر نمی داند. از طرفداران این دیدگاه غیر مشهور نام ببریم، جناب آیت الله زنجانی، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از طرفداران همین دیدگاه دوم هستند، یعنی در حجیت سیره عقلا معاصرت را شرط نمی دانند. جناب آیت الله صانعی از طرفداران همین دیدگاه دوم هستند. برخی دیگر از اساتید مانند جناب استاد سیفی مازندرانی از طرفداران همین دیدگاه دوم هستند. پس اینجا ما میتوانیم با تمسک به سیره عقلا بگیم که بر طبق این دیدگاه که معاصرت شرط نیست، عقلا دور هم جمع شدند و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر مصداق سیره عقلاست، مطابق با اون دیدگاه دومی که معاصرت را معتبر نمی داند. مثلا اینجوری هر
چیزی که
چیزی که مبتنی باشد بر خب حالا من میخوام در این زمینه بحث بکنم، فعلا ادامه داره، اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم. خب من در این مورد عرصبت یک پاسخی را باید مطرح بکنم، منتها قبل از اینکه این پاسخ را مطرح بکنم میخوام دوستان یک تحقیقی به عمل بیارن، یه تحقیق خیلی عرصبت ساده که به سرعت هم انجام پذیر است. مراجعه بفرمایید به نظر همین سه بزرگواری که نام بردم، جناب آیت الله زنجانی، آیت الله صانعی و جناب استاد سیفی مازندرانی، ببینید چه دلائلی برای عدم اشتراط معاصرت مطرح کردن، یعنی به چه استدلالی ما میتوانیم تمسک بکنیم برای اثبات این که معاصرت در سیره عقلا شرط نباشه. این یک مطلب. مطلب دیگر این که حتی بر فرض پذیرش این دیدگاه، حتی بر فرض پذیرش این دیدگاه که معاصرت در سیره عقلا شرط نیست، یعنی اگر این دیدگاه را ما قبول کنیم، آیا می توانیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را مصداق سیره عقلا بدانیم یا خیر؟ این دوتا سوال که من از دوستان تقاضا میکنم راجع به این دوتا سوال یه تأملی بفرمایید تا جلسه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.